جلسه هفتم از مبحث بی تو به سر نمی شود. رمضان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنا شد ما از این زاویه به موضوع امامت و ولایت بپردازیم که ببینیم نیاز ما به امام چقدر هست، حالا جدا از حقانیتی که در دین به انواع مختلف ثابت شده، جدا از امری که خدا فرمودن برای اطاعت از امام. ما از این طرف به صورت عقلانی هم بنشینیم بررسی بکنیم نیازهای فراوانی، نیازهای متعددی به وجود نازنین امام و ولی خدا داریم که ما رو سرپرستی کنن، اداره کنن زندگی ما رو. البته نوع این اداره وقتی بعدن معلوم بشه، معلوم میشه که واقعا نوعش شبیه حتی مدیریت‌های رایجم نیست، چه برسه به این که آدم بخواد احیانا سوء ظن پیدا بکنه که ما اگر میگیم ما رو اداره کنن یعنی سلطه بر ما داشته باشن. نه، نه سلطه است، نه حتی شبیه مدیریت‌های رایج که کسی اعتراضم نداره، همه اجباری امر مدیریت رو بالاخره ضروری میدونن و پذیرفتن. خیلی شیوه مدیریت فوق العاده توأم با رعایت کرامت انسان و احترام انسان هست، نه تنها آزادی انسان رو رعایت میکنه که اساسا معتقدیم آزادی بخش هست امام، که بحثش در جلسات قبل مطرح شد. خب ما زندگی رو چی تصور میکنیم که در این راه امام میخوایم؟ ما زندگی رو شکوفایی انسان تصور میکنیم، ما زندگی رو تلاش انسان برای رسیدن به عالی ترین لذت ها تصور میکنیم، و ما زندگی رو اینجوری تعریف میکنیم که مشکلات و موانعی در زندگی هست، تهدیدهایی برای انسان هست، همه این تهدیدها رو انسان باید تبدیل به فرصت کنه، از فرصت‌های خودشم خوب استفاده کنه تا به اوج شکوفایی برسه. اوج شکوفایی یعنی اینکه استعدادها، عقل پنهان، گرایش‌های پنهان عالی وجود خودش رو پیدا کنه و بعد با اونها زندگی کنه و در نتیجه رسیدن به اون گرایش‌ها و علاقه‌های عمیق و عالی به عالی‌ترین لذت‌ها برسه. خب پس این به خدا آمدن، این بر اساس آنچه دارایی های عمیق انسان هست زندگی کردن، میشه هدف عالی برای زندگی. البته همه معتقدیم این هدف رو دارن، هر کی مطلع بشه خواهد داشت. اگر کسی بخواد حداقلی زندگی بکنه، بگه آقا یه لقمه بخور نمیر گیرمون میاد میخوریم و نمیخوایم لذت بیشتر ببریم، هرچی رنجم اومد مثلا جهنم تحمل میکنیم، به بردگی هر کسی هم خواستیم بریم مهم نیست، فدای هر کسی هم شدیم، فدای خوردن و بردن هر طاغوت و ستمگری هم شدیم مهم نیست. خب اگر یه همچی کسی زندگیش اینجوری تعریف بکنه، ما نمیتونیم با او گفتگو کنیم. امام برای او لازم نیست، او خیلی چیزای دیگه هم لازم نخواهد داشت، نه فقط امام. ولی اگر کسی زندگی خوب خواست، یعنی زندگی خوبم یک تفسیر ایدئولوژیک ازش نکردیم، ما به اوج خودشکوفایی رسیدن و به اوج لذت رسیدن، اگر کسی این زندگی رو خواست، خب طبیعتاً نیاز به امام داره. نیازش به امام برای چی هست؟ امام میاد اولا بهش آزادی میده که او بتونه با سعی و خطا، با آزمون و خطا مثلا، یا با امکان انتخاب و اختیار پیدا کردن، با تحت فشارهای جانبی قرار نگرفتن، بتونه اون خلاقیت‌ها، استعدادهای درونی خودش رو شکوفا بکنه. امام میاد آزادی میده به انسان، چگونش رو بعدن میگیم، و حمایت میکنه از انسان، چون انسان موجود ضعیفی هست. در این باره جلسه قبل مفصل تر صحبت کردیم. بعضی ها علاقه دارن ضعف انسان رو انکار کنن، اونا نکنه علاقه مندن انسانها رو بر اساس ضعفاشون به بردگی بکشن که ضعف انسان رو انکار میکنن. آدم انواع و اقسام ضعف ها داره، همین که تفاوت‌های بین انسان‌ها موجب میشه که من یه توانایی‌هایی نداشته باشم، یک کس دیگه این توانایی‌ها رو داره، بعد با توانایی‌هاش گروکشی بکنه و منو به بردگی خودش وادار بکنه، خب این میشه یه ضعف دیگه. من که نمیتونم همه نیازهای زندگی خودم رو برطرف کنم، جامعه ما که نمیتونه همه نیازهای خودش رو برطرف بکنه، انسان‌ها به هم محتاجن. حالا اگه نظم و عدالتی تو این جهان برقرار نباشه که همه همدیگر رو به بردگی میکشن و بعد همیشه جنگ خواهد بود و بعد هر کی برد دیگری رو تحت سیطره خودش قرار میده، کی فرصت شکوفایی و این حرفا پدید میاد. طبیعتاً ما انسان‌ها نسبت به هر قوتی که داریم ضعفی هم در درونمون هست. البته امام که بیاد سرپرستی بکنه آدم رو، یه کاری میکنه این ضعف‌ها تبدیل به قوت بشه و انسان رو و یا جامعه انسانی رو به اوج قوت خواهد رسوند، هر کسی رو به نسبت خودش و حق هر کسی رو طبیعتاً خواهد داد. آزادی بخش بودن امام رو در موردش چند کلمه صحبت شد یک شب، و حمایتگر بودن امام برای همین زندگی عادی، این رو چند کلمه در موردش صحبت کردیم. دیدید شاید از تعبیر عدالت خیلی به کار برده میشه، مقصود همین هست که فرصت مساوی در اختیار ما قرار بدن، که هر کسی بر اساس استعداد خودش رشد کنه، بر اساس توانایی‌ها و علاقمندی‌ها و درک خودش رشد کنه بره جلو. واقعا دشواره آدم رها بشه تو این دنیا، تو این زندگی که می‌بینید با این ارتباطات اجتماعی، و تحت ستم قرار نگیره، حقشو کسی نخوره و فرصت شکوفایی پیدا بکنه. خیلی دشواره، در این باره باید مفصل گفت و شنید. متاسفانه کمتر متن موجوده که ما بدیم به بچه‌هامون بخونن خطرات زندگی و مشکلات طبیعی این رفتار کردن در این روابط اجتماعی موجود در جهان رو افراد متوجه بشن. خیلی عام هستن که اصلا خیلی از این بدی‌ها رو که تو زندگی ما وجود داره و ظلم به ما میتونه تلقی بشه، اینا رو طبیعی میدونن، قانع شدن به این وضع بد و اصلا تصور نمیتونن بکنن یه وضع بهتری وجود داره. خب ما باید اون تصور برای وضع بهتر رو در ذهن همه جوانامون ایجاد بکنیم، توقعشون رو از زندگی ببریم بالا به حدی که منتظر ظهور حضرت بشن. یه لقمه بخور نمیز طرف گیرش میاد، یه زندگی کارمندی اینجا داره، یه کشاورزی کوچولویی یه گوشه‌ای داره، این همه حقوقش خورده میشن، این همه ناامنی وجود داره، این همه بد زندگی کردن ها در کنار همین مختصر زندگی وجود داره، طرف عین خیالش نیست، انگار طبیعی شده برای همه این زندگی کم. خب اگر طبیعی بشه دیگه انسان ها طبیعیه که احساس نیاز به امام و دین و این حرفا پیدا نمی کنن. خب پس امام حمایتگر شد، ما باید اینکه امام حق داره به گردن ما، این رو یک مسئله بلند معرفتی و معنوی تلقی کنیم. هر کسی با این حرف ارتباط برقرار نمی کنه، این رو نباید ابتداءً به خیلی ها گفت. انسان ها جبلت القلوب علا حب من ینفعها و بغض من اضرها. امام صادق علیه السلام فرمود دل ها اینجوری هن، دوست دارن چیزی رو که به نفعشونه و بعدشون میاد از چیزی که به ضررشونه. این احساس تو دل انسان ها فعاله. خب شما بهش بگو امام چقدر به نفعته، کار کرده امامت رو بهش توضیح بده، و وقتی که بخوای کار کرده امامت رو توضیح بدی، باید بسترهای ضرب خوردن انسان در زندگی رو نشون بدیم به انسان ها، بعد بگیم که کی تو رو نجات میده، کی حمایت میکنه، پدر شما، مادر شما، پدر و مادر معنوی که میشه امام، همون جوری که پدر و مادر مادی ما خب طبیعتاً با اون عواطف بسیار زیباشون در دوران کودکی ما رو حمایت میکنن. خب بریم جلو. امشب میخوایم از حمایت معنوی صحبت بکنیم. ممکنه این حرف برای دینداران صرفا مفید باشه، ابی نداره. خیلی از دینداران هستن که دقیقاً به ضرورت امام توجه ندارن، ممکنه متعبدانه یک پذیرشی از امر امامت و ولایت داشته باشن، ولی اینها تفصیلاً احساس ضرورت برای وجود امام رو ممکنه پیدا نکرده باشن. اینجوریه که میبینی طرف دیندار هست اما مسئله ولایت رو نسبت بهش عاشقانه برخورد نمی کنه، احساس اضطرار شدید نمی کنه. یک حمایت، حمایت مادیه، حالا یا آزادی اجتماعی به ما میده یا هر نوع حمایت مادی رو انجام میده برای اینکه ما امکان زندگی پیدا بکنیم و امکان رشد شکوفایی. یک حمایت هم حمایت معنویه، حالا بعدن انواع دیگری از حمایت ها هم هست، بعضیاشو اشاره خواهیم کرد. حمایت معنوی یعنی چی؟ بالاخره دین یه برنامه‌ای برای شکوفایی به آدم میده، ما تو این برنامه ممکنه دقیق عمل نکنیم، اشتباه بکنیم، معصیت کنیم، گناه کنیم، چجوری اوضاع؟ بیپناه میشیم، باید بریم در خونه خدا استغفار کنیم، به زور استغفار و تمنای خودمون همه چی وابسته است. اشتباه کردیم باید پاش وایسیم بالاخره چوبشو بخوریم. آیا یه سیستم بیمه ای نیست اینجا تصادف کردیم بیاد برای ما جبران کنه؟ اگر سیستم بیمه ای هست خودمون باید هزینهشو بدیم و چندین برابر میخواد از ما سود ببره. بالاخره نمیشه یه برنامه‌ای وجود داشته باشه در اون برنامه اولین اشتباه آخرین اشتباه. بالاخره نمیشه یه برنامه‌ای وجود داشته باشه اشتباه کردم حالا آخرین اشتباه نباشه، یعنی نابود کننده نباشه، جبران نشه هیچ وقت. یک برنامه خوب باید پیش بینی کنه اگر اشتباهی در اجرای برنامه رخ داد چجوری میشه اینو جبران کرد. اگر هیچ جبرانی وجود نداشته باشه خب خیلی خطرناک میشه، مخصوصا برای انسان، مخصوصا برای نحوه سیر و سلوک انسان که امکان خطا درش قرار داره و اصلا با خطا کردن خیلی وقتا انسان رشد میکنه. نمیخوام خطاکاری رو اینجا خیلی ساده و عادی جلوه بدم دیگه راحت بشه بریم به سمت خطا، جرأت به معصیت پیدا بکنیم، ولی بالاخره در این شرایط چه باید کرد؟ امام یکی از کارهایی که انجام میده حمایت کننده انسان هنگام خطا و اشتباه و معصیت هست و چقدر این حمایت، حمایت بسیار قوی و جبران کننده است واقعا عجیبه. چند آیه قرآن از حمایت‌های رسول خدا، از حمایت‌های کسی که سرپرست ماست. ببینید حالا من دو آیه به عنوان نمونه برای شما آوردم، در آیات دیگر هم ذکر شده و روایات بسیار فراوان. در سوره نساء خداوند متعال می‌فرماید لو انهم ادلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اگر این کسانی که ظلم کردن به خودشون، در اجرای این برنامه اشتباه کردن، اومدن پیش تو و استغفار کردن، از خدا طلب مغفرت کردن و رسول خدا هم برای اونا استغفار کرد، خدا تواب رحیمه. اینجا صریحاً خداوند متعال دارن ترتیب اثر میدن به استغفار رسول که اگر برای ما استغفار بکنه اثر داره. یه کمی به منطق این موضوع نگاه بکنیم، چجوری رسول خدا و ولی خدا شفاعت میکنن ما رو در دنیا و آخرت، فرقی نمیکنه. شما ببینید یک مادر، یک پدر اگر برای فرزند خودش دعا بکنه مؤثر هست یا نیست؟ چقدر ما در این باره روایات داریم و تصریحات در دین هست. یک کسی اصلا مادر و پدر ما نیست، حق به گردن مادر، معلم ماست یا هر موقعیت دیگری بخوایم تصور بکنیم، از سر مهربانی برای ما دعا بکنه، طلب مغفرت بکنه که بهترین دعاست، خدا مستجاب نمیکنه؟ خدا به رابطه های انسان ها چجوری نگاه میکنه؟ میفرماید 40 مؤمن دنبال یه جنازه ای راه بیفتن بگن خدایا ما از این بدی ندیدیم، من میپذیرم. خب اگر این برنامه پذیرش دعای مؤمنین برای همدیگه نبود، خب خیلی دینه ناقصی بود این دین، خیلی برخورد خدا غیر کریمانه و غیر مهربانانه میشد. خدایا بالاخره شما بین ما انسان ها نسبت هایی برقرار کردید، عواطفی هست، این مادر بچهش رو دوست داره، حتی این بچه باید خیلی خدمت کنه به این مادر تا این مادر رو بتونه حقش رو ادا کنه که نمیتونه. حالا این مادر از حق خودش گذشته صمیمانه داره برای این بچه دعا میکنه، خدا نپذیره؟ پس چرا این نسبت ها رو برقرار کرده خدا بین انسان ها؟ حالا از مؤمنین بالاتر، از پدر و مادر بالاتر، رسول خدا، ولی خدا چقدر حق به گردن ما داره و بعد ما رو چقدر دوست دارن. آیات قرآن رو بعضن شب قبل خدمت شما قرائت کردم، چقدر به ما علاقه دارن رسول خدا، ولی خدا چقدر عاشق مؤمنین هستن، که حالا باید در جای خودش در این باره مفصل تحت عنوان حمایت عاطفی بحث کرد و اینکه ما چقدر نیاز به حمایت عاطفی داریم. خب حالا برای ما دعا میکنن، دلشون میسوزه، عشق میریزن، بعد خدا بخواد ترتیب اثر نده، از این خیلی سیستم بدی میشه این سیستم. طبیعتاً باید در این سیستم خداوند متعال که یک نسبت عاطفی بین ولی خدا و ما برقرار کرده، حقی حتی ولی خدا به ما پیدا کرده، اگر ولی خدا از حق خودش گذشت ما رو بخشید، طبیعتاً خدا باید بیشتر ببخشه. در حدیثی هست رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خانه خدا مناجات می‌کردند، خدایا بندگان من رو روز قیامت، بندگان نه، خدای اعضاء امت من رو روز قیامت آبروشون رو نبر، فقط من از گناه اونها مطلع بشم و بس. خداوند متعال فرمود یا حبیب انا ارعف به عبادی من، که عزیز من، من از تو مهربانترم به بندگان خودم، حالا که تو این تقاضا رو داری، احاسب هم وحدی به حیث لا یطلع علی اثراتهم غیری، من تنهایی اونها رو محاسبه میکنم تا کسی غیر از من مطلع نشه. خب این دلسوزی رسول خدا مؤثر در عالم، استغفار رسول خدا مؤثر در عالم. ما که بیچاره میشیم اگه امام زمان برای ما طلب مغفرت نکنن در این شبها. خب این یک عنصری است که در جریان برنامه دین، در جریان حمایت ولی خدا از ما وجود داره تحت عنوان حمایت معنوی و ما به این حمایت معنوی محتاجیم. جدا از این که استغفار خود ما هم مستقیما مؤثره، بله، منتها شما به کسی التماس دعا نمیگی، کسی برای شما دعا کنه مؤثر نیست، بعد چجور ولی خدا دعا کنه مؤثر نباشه؟ حالا درباره ولی خدا و رسول خدا دعا کردنشون حتی بعد از دوران حیات مبارکشون روایتی هست که خدمت شما قرائت خواهم کرد. بگذارید یک آیه قرآن دیگه برای شما قرائت کنم. می‌فرماید و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. رسول من، برکت وجود تو در میان این مردم، حتی اگر گناهکار باشن، حتی اگر مستحق عذاب باشن، یه جوریه که اگر تو بین اینها باشی من اینها رو عذاب نمی کنم. حالا در جریان داستانی فرمودن که یه نفر اومد گفت یا رسول الله اگر علی جانشین تو هست بگو خدا منو عذابم بکنه، نابودم بکنه، از بس حقد و کینه نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام داشت. و بعد دورتر شد که از رسول خدا عذاب بر سرش آمد، چون در نزد رسول خدا اینقدر برکت رسول خدا بالاست که خدا عذاب نازل نمی کنه. پس حمایت معنوی ولی خدا باید در نظر گرفته بشه. حالا در کنار استغفار ما گاهی از اوقات تا ولی خدا راضی نشه اصلا امکان نداره خدا معذرت خواهی ما رو بپذیره. در اون دعای استغفار از امیرالمومنین علی علیه السلام هست که خدایا اگر من با گناهم ولی تو رو آزرده خاطر کردم، حقی از او ضایع کردم، منو ببخش. خب در چنین موقعیتی اگر ما ولی خدا رو آزرده کرده باشیم، خب اول باید عذرخواهی کنیم، حق الناس، اونم اکرم الناس، اشرف مردم، برترین انسان ها رو اذیت کردیم، خب باید عذرخواهی کنیم. طبیعیه. تا او از ما راضی نشه خدا راضی نمیشه. خیلی نمونه ساده داره، اگر پدر و مادر راضی نشن خدا نمیبخشه. کسی داشت جان میداد، هی نمیتونست بگه لا اله الا الله، جوانی بود، اون ولی خدا آمدن فرمودن مادرش هست، گفتن بله، گفتن مادر مثل که شما ازشون ناراضی هستی، گفت بله منو اذیت کرده، فرمودن مادر به خاطر من تو بیا از این پسرت راضی بشو، و الا نمیتونه لا اله الا الله بگه دیگه. حالا مادر واسطه ولی خدا رو پذیرفتن وساطتشون رو و راضی شدن و اون پسر موفق به لا اله الا الله شد. طبیعی اینها روز عاشورا ابا عبدالله الحسین علیه السلام به اصحابشون رو کردن اگه کسی بدهکاره وای نست اینجا. خب یعنی حق الناس رو باید برید. یه نفر بدهکار بود که گفت یا ابا عبدالله اجازه بده من بمونم ولی بدهیمو اینجوری پیک میفرستم حضرت، به این شرط قبول کردن. خب روایتی رو من برای شما بخونم از جمع روایات بسیار فراوان. این هم یک مسئله نیست که البته فقط شیعیان بهش معتقد باشن، شیعه و سنی شاید 50 روایت در کتب برادران اهل سنت پیدا میشه درباره اینکه استغفار و شفاعت رسول خدا و اولیاء خدا مؤثره. خب انسان میتونه اینها رو به یه نوعی تجربه هم بکنه، ولی حالا بگذاریم از این بحث ها. اساساً اصلا نمیشه این برنامه حمایت معنوی اولیاء خدا نباشه. اولیاء خدا حق پیدا میکنن به گردن ما یا نه، زحمت میکشن یا نه، به ما علاقه دارن یا نه، خود اینها زمینه ای رو برای استجابت دعاشون درباره ما پدید میاره یا نه، خیلی طبیعیه. حالا دیگه در این باره خیلی در ذهن شریف شما روایات و نکات هست، من یک نمونش رو برای شما قرائت کنم از کتاب من لا یحضره الفقیه که مال شیخ صدوق هست. قبلا این شخصیت والا مقام رو برای شما معرفی کرده بودیم و این کتاب رو ایشون نوشتن، من لا یحضره الفقیه، برای اینکه در واقع فقها از این کتاب بهره ببرن و احادیث بسیار خوبی رو جمع کردن، از معتبرترین کتاب‌های ما هست که فرمودن هر فقیهی به این احادیث نیازمنده. و دیگه در شرافت این کتاب من خیلی اگه بخوام حرف بزنم وقت گرفته میشه، از علما بپرسید در وزانت این کتاب برای شما مطالب فراوانی دارن که بگن. یک روایت رو برای شما قرائت کنم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، زنده و مرده من برای شما مفیده. گفتن یا رسول الله چگونه؟ فرمود اما حیاتی فان الله عز وجل یقول و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، خدا عذاب نمی کنه این مردم رو در حالی که رسول من تو در بین اینها هستی. بعد فرمودن که و وقتی که و اما مفارقتی ایاکم، از شما که جدا بشم و از این دنیا رحلت بفرماین رسول خدا چه میکنن؟ خیلی عجیبه. البته روایات دیگری هم بر این مضمون هست. میفرماید فان اعمالکم تعرض علی کل یوم، هر روز اعمال شما به من معرفی میشه. چرا اعمال ما رو خدا به پیامبر اکرم معرفی میکنن؟ چون نگران ما هستن، چون علاقه به ما دارن، از ما به تجسس یا انجام یک تکلیف اداری که نیست، قلبشون برای ما میتپه. معلوم این شخصیت والا مقام که شهدای پای رکاب او احیاء عند ربهم یرزقون، حالا خود ایشون چقدر اونجا حیات دارن و مؤثرن در حیات دیگر ابناء بشر، اعضای امت اسلامی به ویژه، دیگه معلومه. بعد در ادامه روایت میفرماید اگر در اعمالتون کار خوب باشه من دعا میکنم زیاد بشه ثوابش، توفیقاتتون بیشتر بشه. اگر در اعمال شما گناه باشه من برای شما استغفار میکنم، من بعد از مرگم هم برای شما مفید خواهم بود. این حمایت معنوی از جانب حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا برای ما ذکر شده که میفرماید همین الان در دوران غیبت حضرت در اون مرقومه مبارکشون فرمودن که اگر دعای ما برای شما نباشه که دشمنان شما رو قطع قطع خواهند کرد. دعاهای حضرات اولیاء خدا برای ما دعاهایی هستند که زندگی ما رو نجات میده. و اتفاقا در فتنه های آخر زمان شما این صحنه رو بیشتر میبینید، خیلی بلاها هست در آخر زمان، خیلی گرفتاری ها پیش میاد، ولی در یک جمع بندی نهایی در دراز مدت دیده میشه که خدا به طور خاص داره از امت رسول خدا حمایت میکنه. تا حالا تو این 40 سال ما دیدیم فوق‌العاده بوده. واقعا نباید دشمن رو اینقدر قوی دونست که بتونه این سنت‌های الهی رو زیر پا بگذاره. بله دشمن بالاخره با این قدرت پوشالی خودش میتونه احیانا یه ضربه هایی بزنه که نوعا هم ضربه های اون ناشی از غفلت های ماست، ناشی از ضعف های ماست و ان شاء الله رشد دهنده ما. ولی واقعا ما قوی ترین هستیم به خاطر حمایت های معنوی که حضرت ولی اثر و اهل الله الفدا از ما دارن. ما باید اینو باور کنیم. به عیان دیدیم در همین فتنه های اخیری که در منطقه بود از تکفیری ها ریشه محبین اهل بیت رو میخواستن بکنن. دیگه براشون مثل آب خوردن بود که ما که دیگه کربلا رو که با خاک اکسان خواهیم کرد. به عنوان مظهر توجه مؤمنین به اهل بیت اونجا رو نشانه گرفته بودن و طبیعی هم بود اگر طبق برنامه رو کاغذ میرفتن جلو به همین نتیجه میرسیدن. خدا چگونه فتنه های اونها رو خاموش کرد؟ در همین جریان دفاع مقدس خدا چجوری یک جنگ جهانی رو از سر ما برطرف کرد؟ اونایی که در متن دفاع مقدس بودن میدیدن نصرت الهی فوق تصور ما، فوق توان ما که بتونیم بر دشمن مؤثر واقع بشیم. جهانی مقابل ما ایستاده بود، چگونه هر شب و روز ما رو جلو برد؟ البته خب بله شهید دادیم، بله عزیزترین کسانمون به شهادت رسیدن، ولی نسبت به فتح و نصرتی که به دست آمد بسیار اندک بود. انشاءالله به ضرورت حمایت معنوی بیشتر توجه کنیم. جای بحث البته بیشتر داره این موضوع، و بر اساس اینکه ما نیاز داریم کسی از ما حمایت معنوی بکنه و این حمایت معنوی بسیار پر اثر خواهد بود در زندگی ما، از این زاویه به امام نگاه بکنیم که خب حالا این توسلاتی که در جامعه ما هست میبینید بالاخره ثمره همین نگاه هست. ولی معمولا توی امام شناسی، تو معرفت به امام، از این جور مسائل به عنوان مبانی کلیدی درک و معرفت نسبت به امام یاد نمیشه. انگار اینها دسر قضای دینه و اصل قضای دین اثبات حقانیت امام هست. نه خیر، اینا جزء ضروریات دینداریه. اصلا امکان نداره انسان بدون مغفرت امامش کارش پیش بره. در آخر زیارت جامعه شما میبینید ان بینی و بین الله ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم. اصلا امکان نداره بدون رضایت شما من این گناهان رو بتونم ازش عبور کنم. خدا ان شاء الله در این ماه مبارک رمضان به همه ما توفیق عنایت بفرماید که بتونیم با حمایت معنوی ولی الله الاعظم ارواح له الفدا ماه رمضان خوبی داشته باشیم. خدا به ما بیشتر لطف کنند و گناهان ما رو ببخشند.
و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه آی آر.